سلام، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. به این مجله خبری ما خوش آمدید. این مجله در فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به گونه زنده پخش می شود. نخست چند خبر مهم. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که شمار جانباختگان در جریان سرمای شدید در افغانستان به دست کم 160 تن رسید. مولوی عبدالرحمن زاهد، رئیس مالی و اداری این وزارت، امروز در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته شده که از 20 ماه جدی به این سو به اثر سیلاب ها، آتش سوزی ها و گاز گرفتگی در 24 ولایت 22 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته او تا کنون بیش از 100 خانه به گونه کامل یا قسما تخریب و حدود 80 هزار مواشی هم تلف شده است. اداره های امدادرسان پیش از رسیدن فصل سرما هشدار دادند که بیش از نیم جمعیت 38 میلیونی افغانستان با گرسنگی روبرو خواهند شد. در یک تحول مربوط، اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان و شماری از اداره های بین المللی گفتند که امروز و فردا شماری از ولایت های مرکزی و جنوبی افغانستان شاهد برفباری های سنگین خواهند بود. پیش بینی شده که در شماری از ولایت های جنوب شرقی و شمالی افغانستان بارندگی نیز ادامه خواهد یافت. اداره های بین المللی تخمین می کنند که دمای هوای کابل در روزهای پیشرو تا منفی 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. به اثر سقوط دو جت قوای هوایی هند، امروز یک پیلوت کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. جت سوخوی سو 30 ساخت روسیه و جت میراج 2000 ساخت فرانسه ظاهراً هنگام رزمایش در جنوب دهلی جدید با هم تصادم کردند. این در حال است که حکومت هند تلاش می‌کند نیروهای مسلحش را عصری سازد و با چالش‌های پیچیده امنیتی هند رسیدگی کند. یک مرد مهاجم دو مرد را امروز در بیت المقدس شرقی به ضرب گلوله زخمی کرد. پیش از این یک مرد مسلح فلسطینی به روز جمعه 7 تن را در بیرون از یک کنیسه یهودیان در آنجا کشت. این یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر خوانده شده است. بیشتر تا لحظات دیگر. و وزارت دفاع بریتانیا میگوید که احتمال می رود در حمله هوایی اوکراین بر یک مرکز بود و باش نیروهای روس در شهر ماکیفکای اوکراین در اول ماه جنوری روسیه حدود 300 سرباز خود را از دست داده باشد. این وزارت امروز در گزارش استخباراتی روزانه خود تخمین کرده که بسیاری از قربانیان کشته یا ناپدید شدند اما زخمی نشدند. روسیه ادعا کرده بود که در این حمله 89 سربازش کشته شدند. این در حال است که اردو اوکراین و بلاگرهای امور نظامی طرفدار کرملین گفتند که در آن رویداد حدود 400 سرباز روسیه کشته یا زخمی شدند. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، خواست دیدبان حقوق بشر: تمامی عاملان جرایم جنگی سالهای اخیر در افغانستان باید حسابدهی قرار داده شوند.
این موضوع نه تنها بالای حکمیت موجود یعنی طالبان، بلکه بالای تمام گروه ها و افرادی که مرتکب جرایم جنگی شدند باید تطبیق کردند.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند از پخش برگه های تهدید آمیز معلومات به دست آوردند.
در منطقه که ما بود و باش میکنیم، امروز بعض از اطلاعات پخش شد که خانمایی که بدون روپوش از خانه بیرون میشن اونا تهدید به مرگ شدن.
عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی پاکستان و کاهش چشمگیر ارزش روپیه در برابر دلار بر بازارها در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ با یک کارشناس اقتصادی در این مورد گفتگو خواهیم کرد. با بیت المقدس هم سری خواهیم زد، جایی که صحنه دو حمله بوده.
This is one of the most heinous terror attacks that we've seen in recent years and an increase, a significant increase in the level of terror that has been going on.
و گشایش یک مارکت زنانه در هرات، اما فروشندگان ترس دارند.
از خونه بیرون میشیم شاید میگیم سوال شه که چرا بیمار هم از خونه بیرون شدی. باز به مارکت که میاییم میگیم شاید گال بیایم دکان رو بسته کنم. بالاخره جای ترس است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی هستم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر با شما هستیم. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که تمامی عاملان جرایم جنگی سالهای اخیر در افغانستان باید حسابدهی قرار داده شوند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای این سازمان جمعه در گزارش نوشته که از طالبان گرفته تا گروه دولت اسلامی، نیروهای حکومت مخلوع افغانستان و نظامیان خارجی هر کدام به نوبه خود به گفته او در قتل غیر نظامیان دخیل بودند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم حسیب تلاش بشنویم. تلاش جزئیات بیشتر چیست؟
سلام. دیدبان حقوق بشر میگوید همان گونه که محکمه جزایی بین المللی کارش را در مورد جرایم احتمالی بین المللی در افغانستان آغاز میکند، پس لازم است که همه قربانیان چنین جرایم به عدالت دست یابند. این سازمان یک گزارش را که به یاد قربانیان حمله انتحاری 28 جنوری سال 2018 در مقابل شفاخانه جمهوریت از سوی طالبان منتشر کرده، گفته است که تمرکز بر روی کرده یک طرف درگیری و نادیده گرفتن قربانیان واقعی مانع دسترسی آنها به عدالت می شود. در حمله انتحاری 27 جنوری سال 2018 در مقابل شفاخانه جمهوریت در چهاری صدارت شهر کابل که مسئولیت آن را آن زمان طالبان پذیرفت، 100 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش دختر یادآوری کرده که پس از آن حمله از چشمانش خون جاری بود و گفت همه کوچه ها پر از اجساد بود. دیدبان حقوق بشر همچنین حکومت جمهوری پیشین، ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر از جمله استرالیا را به رساندن تلفات غیر نظامی در برخی موارد مقصر می‌داند. در گزارش آمده است پس از رویداد 11 سپتامبر سال 2018 که مرگبارترین و خونین‌ترین سال برای غیر نظامیان افغان بود، ایالات متحده و حکومت افغانستان حملات هوایی را افزایش دادند و اقدامات نظامی شدید را برای جلوگیری از قدرت گرفتن طالبان انجام دادند و در این سال به گفته این سازمان 500 غیر نظامی کشته شدند. در گزارش این سازمان آمده که در ماه اپریل همین سال در نتیجه حمله هوایی حکومت افغانستان بر یک مدرسه در ولایت کندوز 30 کودک کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این سازمان هرچند مقام‌های حاکم در آن زمان معذرت خواستند، اما با هیچ کسی حساب کتاب نشد. در این گزارش همچنان دیدبان حقوق بشر آمده که پلیس افغانستان به ویژه قطعات خاص در همین سال به شمول آزار جنسی کودکان به کشتار و شکنجه مردم ادامه دادند، اما حکومت در شناسایی عاملین این رویدادها ناکام ماندند. بر اساس گزارش در سال 2018 گزارش‌های نیز از شکنجه و دیگر جرایم در برابر غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیایی و آمریکایی منتشر شد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است از زمانی که طالبان در سال 2021 به قدرت رسیدند، در افغانستان به یک سلسله مجازات خودسرانه و نابود کردن مردم دست زدند و همچنین پالیسی های را اعلام کردند که بر اساس آن حقوق زنان و دختران را محدود کردند. از زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند، ابتدا دختران بالاتر از سن ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و اخیرا دختران را از تحصیل در پوهنتون‌ها و زنان را از کار در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی منع کردند. همچنین طالبان متهم هستند که بعد از به قدرت رسیدن شماری از کارمندان حکومت گذشته را بازداشت، شکنجه و به قتل رساندند. با آنکه طالبان این ادعاها را رد می کنند، اما به شمول سازمان ملل متحد سازمان‌های مختلف گفتند که طالبان فرمان عفو عمومی رهبر خود را عملی نکرده و شماری از افسران و نیروهای حکومت گذشته، خبرنگاران، فعالان مدنی و شماری از افراد دیگر را بازداشت، شکنجه و تعداد را هم ناپدید کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر خواسته شده که در افغانستان بالای تمامی متخلفان جدی و متهمان جنایت جنگی عدالت تطبیق شود. این در حالی است که شکرالله مشکور کمیشنر پیشین کمیشنر مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت که در کنار طالبان باید طرفهای دیگر نیز در این مورد پاسخگو قرار داده شوند.
مسئله اساسی این است که جنایات جنگی به هیچ وجه تحت مرور زمان نمی آید و عاملین آن در هر وقت و هر جا تحت تعقیب عدلی باید قرار گیرد. این موضوع نه تنها بالای حاکمیت موجود یعنی طالبان، بلکه بالای تمام گروه ها و افرادی که مرتکب جرایم جنگی شدن باید تطبیق گردد. اهمیت این موضوع در این است که هر کس باید جوابگوی اعمالش شود.
قربانیان این گونه رویدادها نیز همیشه میخواهند که برایشان عدالت داده شود و بتوانند که کسانی که مرتکب این گونه جنایات شدن به سزای اعمالشون برسند.
تشکر از شما حسیب تلاش گزارش میداد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زنان نباید با روی برهنه از خانه بیرون بروند. این به گفته شماری از باشندگان کابل روی برگه ها نوشته شده. حکومت طالبان میگوید که این برگه ها از سوی آنان پخش نشده. فایزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی که موضوع را دنبال کرده در برنامه با ماست. فایزه جان، ابتدا بگو که این برگه ها به دست کیها افتاده؟
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. محتوای این نامه که به دست بسیاری از شهروندان در برخی از مناطق کابل نشر شده این است که اگر زنان با روی برهنه و بیرون از خانه دیده شوند کشته میشن و کسانی که این صحبت یا این امر اطاعت نکنن ممکن هست که بدن حق شکایت ندارن. ولی بسیاری از شهروندهایی که این نامه را یا این برگه را دریافت کردن میگن که در برخ از مناطق کابلی برگه را دریافت کردن و کسانی که این برگه را نشر کردن و به دست از اونا دارن ظاهرن مثل افراد طالبان نبودن. یکی از شهروندانی که با رادیو آزادی صحبت کرده صحبت های شالو میشنید.
چند روز پیشی که تایم صبح بود من از طرف خانه میخواستم برم به سمت دفتر در بازار لسی مریم که همون از ایکیا خانه ما هست، یک نفر دیدیم که یک بندل ورق پیشش هست خیلی هم زیاد با زخامت خیلی زیاد و توضیح داره به مردم و اون نفر ظاهراً مربوط نیروهای های امارات اسلامی نمیشد. ورق خیلی آزادانه با همگی توضیح میشد و با همگی میگفتن که در دیوارا و در دروازا و در دکانهایتان نصب بکنین.
ای در حال است که بسیاری از شهروندان نگران پخش چنین برگه هایی هست، خصوصا خانم ها. یک از شهروندانی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود این موضوع یا پخش برگه ها با چنین محتوا را وحشتناک دانست و گفت که واقعا ترسناک هست و خواست که از پخش چنین برگه هایی که حتی از سوی افراد طالبان اگر هم نباشد باید جلوگیری صورت بگیرد.
در منطقه که ما بود و باش میکنیم امروز بعض از اطلاعات پخش شد که خانمایی که بدون روپوش از خانه بیرون میشن اونا تهدید به مرگ شدن. با وجود این محرومیت هایی که در اواخر از طرف طالبان به توقیع اونا تعیین شد، امروز هم اونا به مرگ تهدید میشن. واقعا این جای نگرانی است.
فایزه جان، پیش از اینکه شما ادامه بتین، شما حتما کوشش کردین با حکومت طالبان هم صحبت بکنین. چی گفتن طالبان در این مورد؟
ما نمونی از این برگره با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به اشتراک گذاشتیم و سخنگوی حکومت طالبان این محتوای این برگره و همچنان این پخش این برگره از توی طالبان رد کردن و گفتن حتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صفحه توییتر خود رسما اعلام کردن که ما این برگه را پخش نکردیم. این در حالی است که موضوع زنان و کار زنان، تحصیل زنان و حتی بیرون شدن زنان از خانه یکی از موضوعات بسیار قابل بحث است در افغانستان و همواره طالبان محدودیت‌های مختلف را بر زنان وضع می‌کنند و زنان همچنان منتظر هستند که این محدودیت‌ها کمتر شود. اما برعکس، هرچند فشارهای بین‌المللی و خواستهای بین‌المللی از طالبان شدند، اما طالبان در تصمیم خود در قبال زنان هیچ تغییر را ایجاد نکردند.
تشکر از شما. فایزه ابراهیمی گزارش می‌داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر در مورد دو حمله در بیت المقدس هم به شما خواهیم گفت، اما حالا در حالی که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امیدوار است که صندوق بین المللی پول به کشورش پول دهد، ارزش روپیه پاکستان در برابر دلار آمریکایی به گونه چشمگیر کاهش یافته. روپیه به روز پنجشنبه 9.6% در مقابل دلار سقوط کرد و روز جمعه هم 2.7%. این در حالی است که اقتصاد پاکستان به شدت زیان دیده. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در برنامه با ماست. حافظی صاحب خیلی خوش آمدین. عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی پاکستان و کاهش چشمگیر ارزش روپیه در برابر دلار آمریکایی به نظر شما بر بازارها در همسایگی پاکستان یعنی افغانستان چقدر تأثیر خواهد داشت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان و بینندگان قدر رادیو آزادی. افغانستان و پاکستان مناسبات اقتصادی بسیار با هم دارن. هر رخدادی که در پاکستان صورت بگیره بالای افغانستان تأثیر داره و هر رخدادی که در افغانستان صورت بگیره منفی و مثبت بالای پاکستان اثر داره. و تقریبا 60% مجموعه صادرات افغانستان در یکم سال گذشته و پاکستان بوده، گرچه واردات از پاکستان کاهش یافته و شاید یک از دلایل از این باشه که حاصلات سختی و حاصلات زراعتی پاکستان و مالداریشان به خاطر سیلاب ها بسیار کاهش یافته و یکی هم دلیلش ایست که قدرت پایین واردات ما کم شده. اما چون ما زوال سنگ به کلدار پاکستانی میفروشیم، اول خوب وقتی که محصول کلدار پاکستانی در مقابل پولای سخت مانند دلار و یورو کاهش پیدا بکنم، ارزش محصولات فروخته شده ما هم بسیار پایین میاد، ما از این بابت ضرر میکنیم. و دومیشی است که تاجر که با پاکستان معامله میکنه هرگاه جنس فکر به افغانستان وقتی که پاکستانی ثبات نداشته باشه، اینا هم پول خرید خود باز پورا کرده نمیتونن، چون در درون خود ای پول خالی شده میره.
بله جناب حافظی، خب پیشنهاد شما چیست در چنین یک وضعیتی که افغانستان هم شما میفهمین که نرخ مواد اولیه به شمول مواد سوخت در فصل سرمای شدید زمستان هم به گونه چشمگیر بلند رفته، مسئولان چه کار کرده میتونن تا بیشتر از این در نتیجه تحولات اخیر در پاکستان به مردم عادی در افغانستان زیان نرسه؟ اگر هم زیان میرسه میزانش کم باشه.
در قدم اول خب ما باید عرض بکنم که صادرات ما مطابق به عرف بین‌المللی باید پول سخت، مثلا وقتی ما زغال سنگ میفروشیم و مواد معدنی میفروشیم در مقابل بعضی پول بی ثبات خود کده میره، باید ما دلار بگیریم یا یورو بگیریم یا پوند استرلینگ یا باید بگیریم و او نوسانش بسیار کم است و افت کمتر داره. یک کاری که حالا هست و بسیار خطرناک است همیست که ما به کلدار پاکستانی جنس میفروشیم. صادرات ما اکثرا 60% مجموعی صادرات ما که شده به پاکستان است و این کلش به پول پاکستانی است. و ما از طرف دیگه باز ما با پول پاکستانی خرید میکنیم. وقت خرید میکنیم این پول تا وقتی که با جنس تا افغانستان میاد و اون دوران تجارتی خود پوره میکنه و پس دوباره میره، این پول با فایده خودش پول خرید پوره نمیکنه.
بله.
تا قرار میکنم. و مسئله سیومی که باید ما از این درس بگیریم این است که ما بارها از این طریق رسانه شما و ما گفتیم که پشتوانه پول ملی نباید دست داده شود. پاکستان 11.6 میلیارد دلار پشتوانه پولی داشت و این پشتوانه خود اینا کم ساختن، حالا 3.5 میلیارد دلار تقلیل یافته. علت سقوط کلدار پاکستانی در مقابل پولهای سخت و حتی افغانی یک دلیل عمده شمیم بود.
بله.
نباید پول افغانی با واسه مشکلات اقتصادی که ما داریم هنوز باقی است. علت اساسی شمی است که ما با همون 9 میلیارد دلار پشتوانه را داریم، گرچه دولت تحلیل قسم ها.
تشکر. تشکر از شما آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم سر میزنیم به بیت المقدس، جایی که پس از حمله دیشب که 7 کشته بر جای گذاشت، امروز هم شاهد یک حمله دیگر بود. مقام‌های اسرائیل این حمله را که در آن 2 تن زخمی شدند تروریستی خواندند. جزئیات هر دو حمله در این گزارش از امید مرزبان.
شب گذشته یک مرد مسلح فلسطینی در بیرون یک کنیسه بالای مردم تیراندازی کرد که در نتیجه 7 تن کشته شدند. با گفته پلیس، مرد مهاجم هنگام فرار با ضرب گلوله به قتل رسید. دین الستون، یک سخنگوی پلیس اسرائیل، گفت که مهاجم یک جوان 21 ساله از شرق بیت المقدس بود.
این یکی از فجیع‌ترین حملات تروریستی در چندین سال گذشته بود و نشان دهنده افزایش چشمگیر در چنین اعمال تروریستی است.
پلیس اسرائیل همچنان گفته که 42 تن را در پیوند به این حمله بازداشت کرده است. حمله شام جمعه در روز بین المللی یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی رخ داد. این حمله در پی افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطین صورت می‌گیرد. بعد از آن که چندین راکت از غزه به سوی اسرائیل پرتاب شد، یک روز پیش اسرائیل در حملات راکتی بر مناطق اشغالی در نوار غزه 9 تن را کشت. همچنان امروز در بیت المقدس در نتیجه حمله مسلحانه یک فلسطینی، 2 اسرائیلی به شدت زخمی شدند. پلیس اسرائیل گفته است که مهاجم پسر 13 ساله بود که سپس زخمی و خلع‌سلاح شد. این مهاجم نیز باشنده شرق بیت المقدس است، منطقه ای که پس از جنگ 6 روزه سال 1967 تحت اشغال اسرائیل قرار گرفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به چند تحول مهم ورزشی. آغاز میکنیم با درخشش رحمان الله گرباز، کرکت باز افغان در لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی. زبی شهزاد که موضوع را دنبال کرده در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، چطور درخشش داشت گرباز در این بازی ها؟
تشکر همکار عزیز. امروز شارجا واریورز با ابو دبی نایت رایدرز مچ 19 یا بازی 19 رقابت های لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی را برگزار کردند که رحمان الله گرباز موفق شد که از 39 توپ 56 نمره بگیره و عنوان بهترین بازیکن میدان را هم از آن خود ساخت و لحظات پیش موفق شد که تیمش هم برنده بسازه و با این پیروزی موفق شد که تیمش هم جایگاه بهتر را در جدول نصیب شد و در جایگاه 4 قرار گرفت. و یک بازیکن افغانستان در یک بازی قبلی هم موفق شده بود که این عنوان را، یعنی بهترین عنوان بازیکن میدان را تانست که به دست بیاره، که نجیب الله زدران بود از تیم امارات.
بله، در بخش تنیس آزاد استرالیا در بخش زنان هم ورزشکار بلاروسی لقب قهرمانی را گرفت.
بله، ورزشکار از بلاروس به نام آرینا سابالنکا موفق شد که عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا را در بخش انفرادی زنان به دست بیاره. در فاینال دانست که الینار ریباکینا از قزاقستان را ببرد. پیش از روی ورزشکار در نیمه نهایی مکدا لینت از پولند را شکست داده بود و بعد از ویکتوریا آزارینکا از بلاروس که حدوداً 10 سال پیش در استرالیا اوپن قهرمان شده بود به دومین تنیس باز بلاروسی تبدیل شد که موفق شده به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما زبی شهزاد گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
حالا هم سر میزنیم به هرات، جایی که در حالی که طالبان محدودیت‌های سخت بر کار زنان وضع کردند، یک مارکت زنانه ایجاد شده. در این گزارش بیشتر میشنویم.
قیمت از این تا چنده هستن؟
قیمت از این و 300.
کوثر یک جوره لباس تفلانه را دست خریدار می دهد و با هم درباره قیمت آن صحبت می کنند. او دو هفته می شود که در بازار زنانه مرمر در شهر هرات دوکان باز کرده. لباس های زنانه و تفلانه و مانتوهای سیاه بلند که به منظور حجاب استفاده می شود بر دیوارهای دوکانش آویزان است. کوثر مادر 4 فرزند و تنها نان آور خانوادهش است. او هر صبح با پوشیدن مانتوی بلند سیاه رنگ و ماسک 2 کیلومتر از خانه تا مارکت زنانه را پیاده می رود. کوثر می گوید با اینکه بابت باز کردن دوکان و کار در بیرون از خانه خوشحال است، اما از طالبان هراس دارد. او در این باره به رادیو آزادی می گوید:
از خانه بیرون میشیم، شاید میگیم سوال شه که چرا بیمار هم از خانه بیرون شدیم. باز به مارکت که میاییم میگیم شاید گال بیایم دکانا رو بسته کنم. بالاخره جای ترس هسته فعلا. خانما کمی ترس دارم از این نظر.
بازار مرمر در جاده جنوبی مسجد جامع بزرگ در یک محل مزدحم شهر هرات واقع است. 46 دکان در بازار زنانه مرمر فعال شده. زیبا اکبری یک تن از این دوکانداران است. او یگانه نان آور خانوادهش است. همسر زیبا که کارمند در افغانستان بانک در هرات بود، حدود 1 سال پیش به دلایل نامعلومی از سوی طالبان از وظیفه اخراج شد.
فعلا شوهرم بیکاره. خودم کار میکنم، 4 نفریم، 2 تا طفل دارم. دیگه به خاطر می که یعنی به خاطر اقتصاد مالی اینا دیگه من اینجا کار میکنم که چون اقتصاد ضعیفه فعلا.
برخی از مشتریان بازار مرمر بابت گشایش این بازار خوشحال هستند. فریبا عمدی که برای خرید لباس به این بازار آمده میگوید خرید در این بازار نسبت به بازارهای عمومی برای زنان راحت تر است.
خیلی احساس راحتی میکنیم چون بازار زنانه، چون خود ما خانم، خیلی برای ما خوب. مثلا هر چی که ما هم خریداری کنیم خیلی به راحتی میتونیم خریداری کنیم. خیلی خوب شده، خیلی بهتره.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب میگوید با وجود محدودیت های اجتماعی زنان و دختران کاروبارشان را در هرات گسترش دادند. به گفته بهناز سلجوقی معاون این اتاق، در همانگی با مقامات طالبان از جمله اداره امر بیمعروف و نهی از منکر، بازار زنانه مرمر را فعال ساختند.
زمانی که اعلان شد برای خانمای اعضای اتاق که همچین مارکت هست و به ظرف 2 روز تماما دکانا گرفته شد، این واقعا خوشایند بود و این انگیزه خانم‌ها و این علاقمندی خانم‌ها نسبت به همچین پاساژی که مخصوص به خانم‌ها باشه نشان میده و اینکه اونا واقعا علاقه دارن که کار بکنن، تجارت بکنن و نگاه نمیکنن که شرایط چی قسمه.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، حدود 1.5 سال پیش 140 زن تجارت پیشه در هرات جوازهای تجارتیشان را لغو کرده و بیشتر آنان کشور را ترک کردند. اما این اتاق میگوید در این مدت 270 زن جواز تازه تجارتی گرفتند. این بازار زنانه در هرات در حال به فعالیت آغاز کرده است که حکومت طالبان از ماه گذشته میلادی کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع کرده است. این اقدام طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. سازمان ملل متحد و برخی از کشورها جلوگیری از کار زنان افغان را نکوش کردند. به گفته این سازمان، ممنوع شدن کار زنان در مؤسسات از سوی طالبان روند توزیع کمک‌های بشری در افغانستان را دشوار ساخته است. اما سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در جریان هفته گذشته در دیدار با مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، اطمینان داده است که محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران دائمی نیست. با محدودیت طالبان بر کار زنان و دختران، هزاران زن در افغانستان شغلشان را از دست دادند.
تشکر.